نفس انسان طوری است هر که به او غذا بدهید او با گرفتن غذا وسیع‌تر میشه. این رو تعبیر میکنن به مقام لایقفی نفس. این اصطلاحات رو حالا داشته باشید در بحث‌های علمی باید حل بشه. رزق طهارت، طهارت ظاهری رزق بدن ظاهری رو خوب تنظیم میکنه. کسانی که بدنشون دائما طهارت نداره یا وضو ندارن دائما گرفتارن یا خدای ناکرده نجسن، مگر میشه یک انسانی شب تا به صبح با بدن جنابت بخوابه بعد فردا هم از خدا بخواهد که غذای من حیث لا یحتسبش رو بهش بدن؟ او اگر از فردای غذا رو ندارد دیگه از اون به بعد مجبور است با هزار زحمت به دنبال گیر آوردن مال بره. ولذا در دستورهای خاص می‌فرمایند کسی که سالک است حق ندارد بعد از جنابت با بدن جنوب بخوابد. اون نیاز ندارد که حتما صبر کند یک شب تا به صبحی را با بدن نجس بخوابد تا به حمام برود بعد هم از خدا طلب روزی کند. اون میتواند با یک ظرف آب گرم این نجاست را از خودش برطرف کند. مگر میشود بدنی نجس باشه و از خدا طهارت از خدا روزی بخواه؟ اون چنان عالم پاک است که هرگز در نظام هستی نجاست راه نداره. عالم یک پارچه تنظیم شد. درختار میبینید چقدر پاکن؟ از بس که تنظیم شدن بخوایی آبش ندی خوش میگیرن، بخوایی بیش از حد به او آب بدی بازم میخوشن. ببینید چجور تنظیمن عالم؟ حیوان در منزلت را، حیوان در طویلت را بخوایی قضا ندهی میمیرن، بخوایی بیش از حد به او قضا بدی طاقتشو ندهی. تو بیشش یونجه میریزی اما او به مقدار ظرفیت خودش بر میدارد. هیچ حیوانی نیست که نسبت به ظرفیت ظرف غذایی بدنش ضربه وارد بیاد. غذا خوردن را باید به یک تعبیری از حیوانات آموخت، چون ما بعضی از چیزها را باید از موجودات دیگر یاد بگیریم. مثلا حیوانات رو میبینی وقتی خانه میسازن به مقداری لانه میسازد که اگر 5 تا 10 تا جوجه از خودش به دنیا آورده بتواند در اون لانه اداره کند. چیکار داره که یک کلاغ بالای یک درختی بنشینه شبانه روز چندین لانه بسازه؟ برای چی میخواد اون؟ و چیکارش کنه؟ ما اگر میخوایم خونه سازی رو یاد بگیریم باید از پرنده ها یاد بگیریم. ببینیم اینا میگن چه مقدار نیاز داریم، همون مقدار. حالا این مقدار اگر بکنیم ببینید چقدر روزی اضافه میاد. اگر مردم 10 برابر این جمعیت هم بشوند ایران فعلی ما با این همه ناز و نعمتی که هست خدا شاهده 10 برابر این جمعیت رو تو خودش جا هم میدهد، هرگز یک آه هم نمیگوید. اما ما دائمون بر این است اگر یک منزل میخواییم 10 منزل بسازیم، ولذا اگر باید 10 برابر جمعیت بشه 1 برابرش هم بشه بازم کفاف نمیده. ما در امور رزق مادی باید از حیوانات بهره بگیریم. حیوانات محل درس ما هستند. حیوانات حتی به انبیا هم درس دادند. اینطور نیست در نظام عالم یک کسی بگوید من میخواهم درس بگیرم حتما این درس رو بدل لای کتاب بخونم. اینطور نیست. جناب بایزید بسطامی سالهای سال در سیر سلوک بود، چندین سال از عمرش گذشت، هیچ برایش متمثل نشده. اونی را که دلش میخواست برایش پیش نیامده. رفته بود در بیابان، روزی قلبش گرفته بود و برویم بیابانو. در بیابان گذر میکرد و در صحرا دید یک آقایی دارد با یه حیوانی زمین رو شخ میزند. رسید به این شخص، گفت شاید به این کارگر برسیم، احتمال داره که از قبض در بیاییم و از ناراحتی خودمون رو راحت کنیم. به محض این که رسید به اون آقا، با این که اون آقا یک کارگری که دنبال گاو داشت میگشت، گاو آهنش رو در زمین فرو میکرد تا شخ بزنه. با اون وضع عجیبش همین که بایزید رو دید گفت بایزید پس که برای تو حادث بشه. درون بایزید رو خونده، بایزیدی که سالیانی سال در سیر سلوک بود نمیدانست که چه میخواهد و چه باید بکند. اما یک کارگره، گاو به دست در سر زمین به او درس میدهد. اینطور نیست ما حتما بگوییم که برویم یک کتاب بخونیم تا چیز بفهمیم، حتما برویم دانشگاه و حوزه تا چیزی یاد بگیریم. اصلا اینطوری نیست. میشود زهر بازیچه رمزی میتوان یافت. آقا در الهی نامه فرمودن الهی زبان کودک بی زبان گریه است، ترس میخواهد از گریه ترس میکند، پس از کودکی راه کسب را به ما آموخته. ببینید از یک کودک و گریه کودک چی در آمده؟ یک کسی بگه که آقا من چجوری بفهمم که باید ترس کنم؟ من چطوری باید بفهمم که خودم رو بسازم؟ ببینید یک عالم چندین سال درس خونده در حوزه از یک کودک گریه کودک چگونه درس میگیره؟ میگه خدایا کودکان زبان ندارن، فقط تنها یک زبان دارن، زبانشون گریه است. هر چی که میخوان، گرسنه‌ان، تشنه‌ان، مریضن، درد شکم دارن، احیانا مشکلی دارن باید مادر برطرف بکند، همه رو با زبان گریه به مادر اعلام میکنن. مادر این میخوان، اون میخوان. هیچی حتی با لفظ ظاهری هم با مادر حرف نمیزنه. زهر بازیچه رمزی میتوان یافت. نتیجه بحث این که طهارت تنظیم کننده رزق ظاهری است. یک، طهارت موجب ازدیاد رزق باطنی است. دو، دلیلش هم اینه که در رزق ظاهری باید بدن مرزوق بشود که بدن محدود است، یک مقدار رزق محدود میخواهد. لذا طهارت، وضو، پاکی، اون طهارت ظاهری این رزق رو تنظیم میکنه، به مقداری که معلوم اوست و مرسوم اوست بهش میرساند. در مقام دلش و جانش چون نفسش بی انتهاست و غیر متناهی، هر چه رزق رو به او بدهند او بیشتر طلب میکند، لذا طهارت موجب زیادی رزق در مرتبه ظاهر میشه. حالا بله، اگر یک کسی مهمانهای فراوان داشته باشه باز هم طلب رزق میکند، باز طهارت رزق مهمانهای او را هم تنظیم میکند. طهارت به پاکی رزق زن و بچه او را هم تنظیم میکند. منتها عزیز من، یک چیز رو باید در این امر کمر همت بست و به حقیقت در جان خودش انسان پیاده کنه و اون این است که به خدا اطمینان کند که خدا این حرفو زده راست نیست. بلا بگه که نخیر معلوم نیست، حالا شاید ندهن، شاید آینده نشه. اگر بخواد از این شاید و باید ها بکنه کارو خراب کرد. اونی که تنظیم میکند رزق ظاهری را طهارته، اما طهارت در صورتی تنظیم میکند که شما یه مرزوق مخلوق به خدای رازق خالق اطمینان داشته باشید. خدا فرمود تو پاک باش، من روزی تو میدم، تو چی کار؟ اگر حقیقتا به این حرف دل بست روزیش تنظیم میشه، اما اگر دل نبست و بگه شاید و ممکن است به ما ندن، ما باید برویم دنبال بیشتر، از اون به بعد تنظیم برنامه رو خراب کرد، از اون به بعد مسئولش خودشه دیگه، هیچ کس به کمک او نمیاد، باید خودش کار رو پیش ببره. حالا هی میکوشد و هی شبان روز هم جان رو به لب میاره، باز میبینه یکی رو داره دستا رو نداره. این دلیلش اینه که خدا رو اطمینان نکرد، به زور و بازوی خودش داره مینازه، میگه حتما باید من تنظیم بکنم، خدا هم او رو رهایش میکند، میگه اگر قرار شد تو تنظیم کنی حالا برو تنظیمش کن، حالا بفهم. میبینه شبان روز میگرده تنظیم نمیشه. اما دیگری اونچنان به خدا اونچنان اطمینان دارد، اونچنان یقین دارد، اصلا چنده او از جانش تکون نمیخوره، میبیند رزقش آمده. حالا نمیگیم کسی دنبال کار نره، اون نخیر.
tebyan.net گنجینه صوتی